که
عرض فهمید سلام علیکم داشته باشید. بله
همه از جوامون هم پرسنل سازمان بلژیک الحق و الانصاف زحمات خوبی در ارائه خدمات بیمنت به مدجوی سازمان بهزیستی ارائه میکنن. من تبریک عرض میکنم خدمت همکارانم و همچنین مدجوهای سازمان بهزیستی.
بسیار خیلی خوش آمدید جناب یاری. به عنوان سوال نخست و مقدمه بحثمون، خب رسالتی که سازمان بهزیستی بر عهده داره پیشگیریه. خب پیشگیری هم میگن که بهتر از درمانه و پیشگیری قبل از درمان بهتره در واقع. حالا من یه نکته فقط اشاره بکنم با توجه به اینکه ما چون فاصلمون هم حفظ شده، اون فاصله یک متر خورده ای، برای همین الان ماسک نداریم وگرنه باید رعایت بکنیم همون. در این خصوص در بحث پیشگیری چه کارهایی انجام شده و چه برنامه‌هایی صورت گرفته؟
من اگر اجازه بفرمایید با توجه به هفته بهزیستی از یک مقداری از تاریخچه بهزیستی عرض کنم.
فهمید خواهش می‌کنم.
خیلی خلاصه.
بله.
من خدمتتون که سازمان بهزیستی یکی از سازمان‌های انقلابی هست، یعنی بعد از انقلاب اسلامی با همت دو تا از پزشکان دلسوز و انقلابیمون، مرحوم دکتر محمد علی فیضبخش و مرحوم دکتر محمد باقر حسینی آرزم به خدمتون، با همت این دوتا دوستمون، این دوتا پزشک دلسوز، اولی دکتر شهید فیضبخش، هر دو هم شهید شدن متاسفانه در انفجار حزب جمهوری اسلامی. متخصص جراحی عمومی بود و دکتر حسینی لواسانی هم متخصص گوش حلق‌العمود و از پزشکان انقلابی و دلسوز و حامی اقشار آسیب پذیر و محروم. به پیشنهاد این دوستان عزیز از مجموع 16 مؤسسه، انجمن، خیریه و بنیاد، سازمان بهزیستی پیشنهاد شد که به شکل لایحه از دولت به طرف مجلس و مصوب شد که سازمان بهزیستی ایجاد بشه. سازمان بهزیستی اول
سال 59 بوده، اگر
سال 59 بله 57 پیشنهاد دادن به شورای انقلاب فرهنگی و سال 59 به تصدیق تایید فرمایش جناب عالی بله ایجاد شد و به هر تقدیر وارد گردونه خدمت شد.
درسته.
آرزم به خدمتون که بر این اساس از اون زمان به سمت معلولین، نیازمندان و جامعه هدفش که بیشتر نیازمندان بودن، از جمله کودکان، معلولین، سالمندان، زنان، در واقع اینها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و خدمات به این اقشار داده میشه. در بحث سوالی که فرمودید در بحث پیشگیری، من عرض کنم خدمتون که ما 3 تا معاونت تخصصی هم در سطح استان و هم در سطح کشور، حداقل 3 تا معاونت تخصصی دیم، کارهای تخصصی انجام میدن. معاونت تخصصی ما هستن، 2 تا معاونت یه جورایی پشتیبان، معاون توسعه همون و معاون مشارکت همون که بیشتر کار حمایتی انجام میدن. معاونت پیشگیریمون که در تایید فرمایش حضرت عالی، واقعیتش اینه که این شعاریه یا یه زبانزدی هست که پیشگیری همیشه اولویت بر درمان داره.
بله.
و بر این اساس یکی از معاونت تخصصی ما هم پیشگیری هست. این پیشگیری میتونه در زمینه‌های مختلف باشه که من میشه اشاره بکنم. در بحث پیشگیری از اعتیاد ما فعالیت داریم، در بحث پیشگیری از معلولیت‌ها باید فعالیت بکنیم، در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچنین باید ما فعالیت داشته باشیم، که در بحث پیشگیری از معلولیت‌ها ما در معاونت پیشگیری یه دفتر پیشگیری از معلولیت داریم اصلا.
درسته.
در این راستا اگر شما هم حتما به این خدمات ما توجه داشتید قبلا، در بحث غربالگری بینایی و شنوایی و غربالگری ژنتیک برای همه جامعه ما این کار رو انجام میدیم. اونجا دیگه نمیگیم کی مدجوی بهزیستی هست،
همه رو تحت
پوشش قرار میده. کودکان 3 تا 6 سال ما در طرح تنبلی چشم ما اینا رو غربالگری میکنیم، بیمارش شناسایی میکنیم، چون اگر اینها با یه درمان ساده بستن یک چشم درمان میشه کودک، اما اگر این مورد غفلت قرار بگیره احتمال داره در سن بزرگتر حتی با جراحی هم قابل اصلاح نباشه. یا در بحث غربالگری شنوایی ما همه نوزادان، بیش از 95% نوزادان سطح استان رو ما غربالگری شنوایی میکنیم، یعنی در زایشگاه ها شنوایی سنج مستقر کردیم با دستگاه، همه بیمارستان ها تحت پوشش ما هستن، همه کودک نوزادان را از نظر شنوایی غربالگری میکنیم. اگر احیانا شناسایی بشه که گاهن متاسفانه شناسایی میشن، اینا رو ما ظرف 3 تا 6 ماه باید به دست جراح برسونیم که حلزون نیاز باشه، حلزون براش کاشته بشه و از معلولیت دائمی جلوگیری به عمل بیاد. هر چه زودتر هم عمل بشن نتیجه عمل بهتره. در بعض پیشگیری از ژنتیک هم ما در سطح استان هزینه ژنتیک رو ما بزیستی برای مددجوهای خودم و اونه که آزمون وسش پایین 100% پرداخت میکنیم، ولی برای اونه که آزمون وس بالاتری دارن کمتر، درصد کمتری پرداخت میکنیم. عرضم به خدمتون خانواده های 3 معلول، 4 معلول، 3 معلول، یعنی تا 2 معلول رو ما تا سال 99 کاملا غربالگری کردیم، همه رو بررسی کردیم، هزینه هاش هم پرداخت کردیم. قرار بر این بود که ما در سال 1400 خانواده های 2 معلول را تحت پوشش غربالگری ژنتیک قرار بدیم که فعلا اعتبارش اعلام نشده، امیدواریم که انشالله به زودی اعلام بشه ما هم شروع کنیم.
بسیار عالی. و این بحث پیشگیری که اشاره کردید در همه استان فعاله یا فقط حتما مثلا باید به یک بخش خاصی در مرکز استان، در مرکز شهرستان، یا اینکه نه مثلا روستاها بخشا میتونن این کارهای غربالگری انجام بدن؟
کار دو تا غربالگری پیشگیریمون یعنی شنوایی و بینایی همه جا تحت پوشش ما هست، اما ژنتیک ما در چند شهرستان این امکاناتو داریم، بیشتر در مرکز استان. در مثلا ما نوراباد بحث ژنتیک داریم، در بروجرد بحث ژنتیک داریم، در خرم‌آباد هم بحث ژنتیکو داریم. ما
ممکنه در دیگر شهرها هم در دست اقدام باشد بر سهولت
هم دنبال هستیم انشاءالله. اگر
بسیار عالی. کارهایی که بحث پیشگیری شده کرد،
متقاضی داشته باشیم، پزشک دوره، پزشک عمومی دوره دیده داشته باشیم، متقاضی باشه که ما بهش مجوز بدیم.
بسیار عالی. کارهای خوبی اگر در حوزه پیشگیری طبیعتاً انجام بشود، میتونه در آینده از بزرگتر شدن دایره تحت پوشش بسیسی شما طبیعتاً کمتر بشه، چون هرچی بیشتر بشه طبیعتاً بس حمایتی برای خدمات هم برای شما قطعاً سخت‌تر خواهد شد. پس این بحث پیشگیری در همون ابتدا میتونه کار بسیار خوبی باشه. الان چقدر تحت پوشش بسیسی لرستان قرار دارن؟ چه تعداد در نوبت تحت پوشش هستن و نوع خدمات شما به عزیزانی که تحت پوشش بسیسی هستن چی هستش؟
عرضم به خدمتون برای حمایت از جامعه هدف ما دو تا معاونت تخصصی داریم، یکی معاونت امور اجتماعی، یکی معاونت توانبخشی.
بله.
در معاونت توانبخشی ما حدوداً 52,000 نفر معلول ما پرونده پیش ما پرونده تشکیل دادن. از این 52,000 نفر حدود 30,000 نفر از ما مستمری میگیرن، زمینی که اون مابقی هم از ما خدمات دریافت میکنن ولی مستمری دریافت نمیکنن. عرضم به خدمت در حوزه امور اجتماعی هم قریب به 9,000 نفر خانوار تحت حمایت داریم. حالا این خانواده ها میتونن بی سرپرست باشن، زنان سرپرست باشن خودشون، یا بد سرپرست باشن، یا مثلا دخترانی که ازدواج نکردن در واقع خود سرپرست هستن. ما 9,000 نفر تحت پوشش داریم، حدود 1,100 نفر هم پشت نوبت داریم.
بسیار. و چه خدماتی به این عزیزان تحت پوشش ارائه میشه اصولا؟
ببین، برای این معلولین که علاوه بر مناسب سازی مسکن و اتومبیل براشون انجام میدیم.
این مستمر هست یا هر سال ممکنه که این ارائه خدماتتون تغییر بکنه؟
یک بار مناسب سازی مسکن، یک بار
اتومبیل
یک بار. یعنی اینجوری نیست هر ماشینی بخرن، هر مسکنی بخرن ما بتونیم اجازه داشته می کنه انجام بدیم، ولی در طول عمرشون ما یک بار میتونیم براش مناسب سازی انجام بدیم. علاوه بر این بعد
دست می کنم، یعنی همه جامعه ای که جامعه معلول ما همه میتونن از این تسهیلات،
بله،
مثلا خودرو و مسکن استفاده بکنن.
محدودیتی نداریم،
همه میتونن. همه کسی که تحت پوشش بسیسی هست. بسیار عالی.
حتی افرادی هم که مستمری نمیگیرن هم اگر شرایط ایجاب بکنه، شرایط داشته باشن، برای اون هم انجام میدیم.
و این قابل توجه عزیزان و جامعه تحت پوشش بسیسی که آقای دکتر یاری بونو مدیر کل بسیسی اشاره میکنه.
علاوه بر این خدمات که به این معلولین عزیز میدیم، ما در بحث پرداخت هزینه های دانشجوییشون تحت پوششی همون 100% پرداخت میکنیم، چه در معاونت توانبخشی و چه در معاونت امور اجتماعی. در بحث مسکن و اشتغال هم حمایت میکنیم. عرضم به خدمتون در بحث مسکن، دو معلولی ها رو که ما الان برای مسکنشون الان در شهر 140 میلیون تومان بلاعوض تقدیم میکنیم اگر زمین داشته باشن یا اگر تو این انبوسازی ها ثبت نام کرده باشن. برای روستایی ها 85 میلیون تومان به علاوه یک تسهیلات 50 تومان هم
بده. هر دو معلول. بله.
برای خانواده های داره یتیم، یعنی خانواده ایتام هم 100 میلیون تومان تقدیم میکنیم شهری روستایی. برای خانوارهای عادی مون هم که مشکل مسکن داشته باشن، یه مسکنی دارن نیاز به ارتقا داشته باشه، بهسازی داشته باشه، 50 میلیون تومان تقدیم میکنیم.
بسیار. یه نکته اشاره کرد در مورد که خانواده که دو معلول دارن در شهر 140 و در روستا 85، و اگر دو معلول بیشتر باشه این مبلغ تغییر میکنه یا نه؟
نه متاسفانه دیگه دو معلول، ما از دو معلول حداقلمونه.
آها، یعنی اگر دو سه یا چهار معلول باشه بازم همون
زیر یه سقف باشن همون
بازم مبلغ. همون مبلغ پرداخت میشه. متشکرم. یه اشاره کردید بحث اشتغال. خب یکی از دغدغه‌های اصلی و مشکلات جامعه معلولان عزیز ما طبیعتاً بحث اشتغاله، که این دغدغه شاید بحث و دغدغه خود سازمان بهزیستی هم باشد، چرا که مراجعه کنندگانی طبیعتاً میان و دنبال اشتغال هستن. بفهمید در این زمینه چه اقداماتی رو سازمان بهزیستی انجام داده و احیاناً چقدر از ظرفیت خگیران هم در این خصوص استفاده شده.
عرضم به خدمتون که قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت قانون جامعه نسبتاً کاملی هست که در این قانون پیشبینی‌های خوبی شده در بحث تلفن‌خانه‌های ادارات، دبیرخانه‌های ادارات میشنونن تا 60% از پرسنل ما استفاده بکنن، یعنی قانون صراحت
و واقعاً استفاده میکنن.
ما شاکی نداریم، واقعیتش اینه که اگه کسی بیاد شاکی بشه و به علت معلولیت مشکل ایجاد شده پیگیر میشیم، از نظر حقوقی پیگیر میشیم.
نه اینکه دستگاه اجرایی مکلف هستن که مثلا قانونه. در بخشی از جاهاشون مثل دبیرخانه که اشاره کردید استفاده بکنن.
قانون صراحت داره که این کار میتونه، البته میتونن تا 60%، ولی در بعض استخدامی های بالای 100 نفر از هر 100 نفر باید 3 نفر افراد دارای معلولیت باشن، ولی خب این شرایط خاصش داره که مثلا آزمون شرکت بکنن، نمره علمی رو بیارن، مسابقه انجام بشه، اما به علت معلولیت مانع کار اینها بشن ما اونجا مداخله میکنیم، پیگیری میکنیم. در بحث اشتغالشون هم برای معلولین عزیزمون ما هم 3 کار میتونیم، یعنی 2 کار همزمان از این 3 کار میتونیم براش انجام بدیم.
بله.
برای در واقع مشوق های اشتغال هست.
درسته.
ما اگر کسی معلولی از ما رو سر کار ببره میتونیم 50 میلیون تومان وام 4% 7 با پست پرداخت 7 ساله پرداخت بکنیم. میتونیم بیمه معلولین رو تا قبل از الان که خدمت شما باشه، یعنی در سال گذشته 5 سال بود سقفش، 5 سال بود، اما برای معلولین الان 30 سال شده، ما میتونیم 30 سال بیمه سهم کارفرما رو برای معلول پرداخت بکنیم. یه کار دیگه این برای معلولین میتونیم انجام بدیم، بر اساس شدت معلولیت میتونیم تا 50% جبران کارایی هم پرداخت بکنیم. یعنی اگر حقوق مثلا 4 میلیون تومانه، معلول ما خیلی شدید یا شدیده 50، یعنی 2 میلیون حقوق هم پرداخت میکنیم به کارفرما، 2 میلیون حقوق پرداخت میکنیم جبران کارایی.
معلوم.
و بیمه سهم کاربردان کارفرما رو پرداخت میکنیم. یعنی برای معلول 2 کار میتونیم انجام بدیم، یا بیمه و جبران کارایی یا تسهیلات و جبران کارایی.
بسیار. یه بخشم که بحث دستگاه اجرایی است که اشاره کردی تا 60%
اونم میتونه از معلولین ما مثلا روشنفکرای ما تو تلفن خانه ها استفاده میکنن، خیلی از دولت احتمالاً خودتونم دیده باشید استفاده میکنن، ممنونشون هم هستیم.
بسیار. ان شاء الله که این به صورت کامل انجام بشه و همه دستگاه اجرایی انصافا همکاری بکنن در بحث جذب عزیزان معلول که مشکلات اشتغال عزیزان هم حل بشود. یه بحثی رو اشاره کردیم در مورد بحث مسکن مددجویان، تسهیلاتی که ارائه میشه، باز دوست دارم با جزئی‌تر اصلا کلا چه تعداد از عزیزان معلول ما تونستن از این تسهیلات شما استفاده بکنن و چه تعداد تونستن الان در واقع تونن مسکن داشته باشن. اصلا
ببین از سال فکر کنم نزدیک به 90 حالا یا 89 نهضت مسکن شروع شد.
بله.
از اون سال تا الان ما بیش از 5600 مسکن تحویل مددجوها دادیم. ما الان از اون به بعد هم هر سال برش داریم. مثلا برش سالانمون ما مثلا پارسال اگر فکر کنم 650 بوده، ما حدود 750 تا برش، یعنی بیشتر از برش ما مسکن تحویل دادیم. خدمتتون عرض بکنم ما در بحث مسکن و در بحث اشتغال واقعا محدودیت نداریم، یعنی این تسهیلاتی که وجود داره افرادی باشن واجد شرایط باشن محدودیت نداریم، بگیم مثلا ما فقط مثلا این ادانز میپذیریم بیش از این نه، شرایط داشته باشن اصلا محدودیت نداریم.
بسیار. یعنی هر کسی که شرایط داشته باشه،
هر کسی شرایط داشته باشه ما در خدمتش هستیم.
در همون سقفی که اشاره کردیم در بخش قبلی 140 تومان شهری و 85 تومان روستایی به ازای هر دو معلول، البته بازم این رو های یاری از اشاره کردن. یه بحثی کاری که انجام میشه بحث خدمات اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره است که ظاهراً سازمان بهسی لرستان انجام میده و از اون محلول ما و کسی که تحت پوشش بهسیسی هستن میتونن از طریق شماره گیری 1480 با کارشناسان حوزه بهسیسی در واقع هم صحبت بشون و خدمات مشاوره ای دریافت کنن. احیانا اگر سوالی هست یا بالاخره همین سوالاتی که ما از آقای دکتر یاری میپرسیم ممکنه سوالات دیگه‌ای در ذهن عزیزان تحت پوشش بهسیسی باشه و بخوان بپرسن و مطلع بشن. نمیدونم بخش موشن گرافی 14 شده ما دوستان آماده است که با هم دیگه ببینیم بعدش آقای یاری صحبت بکنن. بله ببینیم با هم دیگه بعدش آقای یاری در ادامه در مورد جزئیات این کاری که انجام میشه یعنی بحث سامانه 14 صحبت خواهند کرد. ببینیم با هم دیگه.
امروزه گسترش وسایل ارتباط جمعی و پیچیدگی روابط اجتماعی ضرورت سایر شیوه‌های مشاوره از جمله مشاوره تلفنی رو ایجاب می‌کنه. اما زمینه‌های فعالیت 1480 شامل مشاوره خانواده، مشاوره بالینی، مشاوره تحصیلی، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره اعتیاد و مشاوره ازدواج و مشاوره در خصوص اختلال اضطراب و افسردگی ناشی از بیماری‌های خاص و بیماری‌های همگیر مثل کرونا می باشد. سوالی که پیش میاد اینه که مشاوره تلفنی چیه؟ مشاوره تلفنی ایجاد یک رابطه قراردادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره بین یک مشاور و یک تماس گیرنده است. در صدای مشاور، مشاور فردی است با تجربه، حرفه‌ای، توانمند در ایجاد رابطه مناسب که سعی در کمک به مراجعین داره. اما مزایای مشاوره تلفنی: ناشناخته باقی ماندن هویت فرد، تماس راحت از کلیه نقاطی که امکان مشاوره حضوری نیست، حفظ حریم خصوصی و امنیت، رایگان و در دسترس بودن. مرکز صدای مشاور 1480 در تمام ایام اداری و در دو شیفت، صبح 8 تا ساعت 14 و عصر از ساعت 14 تا ساعت 20 و در دوران کرونا تا ساعت 24 پاسخگو هستند.
خیلی متشکرم از همکارانم. همچنان با برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه لرستان در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر یاری مدیر کل محترم بهسیسی لرستان مهمان ما هستند. بخش منشنگرافی 1480 رو به اتفاق شما عزیزان دیدیم. آقای یاری بیشتر در مورد جزئیات این سامانه صحبت بفرمایید که به چه شکلی چه خدماتی ارائه میشه در چه زمانهایی و این خدمات آیا به شما منتقل میشه و چه تأثیری میتونه داشته باشه.
عرضم به خدمتون که در بحث اورژانس های اجتماعی فرمودید که ما علاوه بر این 1480 1482 و صرف 9628 اینا اگر اجازه بدید من یه خلاصه شهری و همسانی عزیزم باشه که توضیح بدم 123 اورژانس اجتماعی ما هست. با گرفتن 123 میتونن مشکلات رو منتقل بکنن به این خط تلفن و از طریق این خط تلفن اورژانس اجتماعی ما در محل حاضر میشه. در بحث کودک آزاری، سالمند آزاری، همسر آزاری، خشونت های خانوادگی و قصه لحاظا هر وقت مشکلی باشه یک دو سه رو که بگیرن ماشین ما با مددکار و روانشناس در محل حاضر میشه و در اون مداخله میکنه و انشالله به سرانجام خوبی میرسونه. یک تلفن دیگه ای که بیشتر مشکلات در این سم به این اشاره داشت 1480 یا صدای مشاور است. همه شهروندان ما میتونن با 1480 تماس بگیرن، فقط مختص به مددجوی سازمان‌بهزیسی نیست.
بله.
هم 123 برای همه شهروندان هست و هم 1480 صدای مشاور میتونن صحبت بکنن. افرادی توانمند، بیشترم روانشناس، حالا کارشناس، کارشناس و گاهن هم دکترها حضور دارن. 8 صبح تا 8 شب هست، اما در بحث کرونا الان تا 12 شب هم ادامه پیدا کرده. پاسخ میدن، سوالات رو میتونن در هر به هر شکلی در هر زمینه ای سوال بپرسن و مشاوره بگیرن از همکاران ما در 1480.
اگر اینا مشکلاتی داشته باشن باز به شما منتقل میشه دیگه طبیعتا.
اگر مشکلاتی داشته باشن به سطوح بالاتر ارجاع میشن، به مثلا پزشکان متخصص اگر نیاز به درمان داشته باشن، اگر نیاز به مشاوره بیشتر باشن به مراکز مشاوره خصوصی و دولتی ارجاع داده میشن.
بسیار عالی. جناب یاری، یکی از مسائل و مشکلاتی که تقریبا همه جامعه تحت پوشش معلول ما البته با آن در واقع دست و پنجه نرمی کنن، بحث مناسب سازیه که در سطح شهرها باید به خوبی انجام میشه. طبیعتاً تعامل همکاری که هم دستگاه اجرایی و هم در داخل شهر، خب شهرداری ها باید پادرکل بسی داشته باشن، بحث مناسب سازی معابر و حتی در دستگاه ها هم که برای ورودی خروجی مراجع کنندگان معلول ما، در این خصوص چه کارهایی انجام شده و چه برنامه‌ای در دست
دارید؟ اگر اجازه بفرمایید من این بحث مشاوره رو یک
خواهش کنم بیرون نداره
بفرمایید که بعد بریم سراغ
حتماً
مناسب سازی.
بله
عرضم به خدمتون، ما 1482 هم داریم. باز این 1482 سامانه دیدبان بهزیستی هست، هر کسی از ما انتقادی داره یا پیشنهادی داره یا به هر حال مشکلی داره میتونه با 1482 با این 1482 در میان بذاره و این ارجاع میشه به استان. اگر از کشور ارجاع میشه به استان ها، استان ها هم به شهرستان ها و خبرها به سه شکل آنی، فوری و عادی ما باید پاسخگو باشیم. همه مسئولین باید پاسخگو باشیم. اگر مشکلی داشته باشه، احیانا انتقاد پیشنهادی نسبت به ما و پرسنل ما داشته باشه، میتونه مطرح بکنه و دریافت پاسخ دریافت بکنه. یک خط ملی اعتیاد داریم که اینم در راستای پیشگیری دوست دارم که همستانی عزیزم در جریان قرار بگیرن. صرف 9628 هست. این در بس اعتیاد بیشتر کارایی داره و میتونن با این شماره تماس بگیرن. اگر احیانا مظنون هستن به بچه هاشون، حرکاتشون جوریه که نکنه خدای نکرده به سمت اعتیاد رفتن یا میخوان مطمئن بشن،
برای
رفع نگرانیش میتونن این کارو بکنن. اگر خدای نکرده محتاطی در خانواده دارن، میتونن مشاوره بگیرن چه کار بکنیم، به کجا ببریم، چه کمکایی میتونن مثلا به ما داشته باشن. صرف 9628 میتونن تماس بگیرن و راهنمایی بگیرن در رابطه با اعتیاد در خانواده.
بسیار عالی.
ما با توجه به وجود کرونا و اضطراب و استرس و افسردگی ناشی از کرونا، یک سامانه طراحی کرده سازمان بهزیستی، کرونا نقطه بهزیستی، نقطه که عادی تر بگم برای شریع عزیزمون نت. اگر وارد این سامانه بشن یه سری سوالات تعبیه شده در این به اصطلاح سامانه، به این سوالات که پاسخ بدید آخر سر به ما میگه که شما مثلا استرس، افسردگی یا اضطراب داری یا نداری، اگر داری چه کاری باید بکنی. یعنی در واقع یه نوع غربالگریه برای همشهری و همسانی های عزیز که میشه ناشی از کرونا باشه و
تلرسانی شده برای مردم که
بله ما بارها اعلام کردیم، اینم اصلاح کردم که آره بهتر بود. امروز هم در نمازجمعه عرض کردم خدمت دکتر در خطبه قبل از خطبه ها، به هر حال نیازه که همشهری و هموطنان و هموطنی عزیزمون در جریان باشن.
بسیار عالی.
در بحث مناسب سازی، واقعیتش اینه که جامعه هدف ما معلولین و سالمندان و افرادی که خانم‌های باردار، افرادی که مشکلات ستون فقرات دارن، اینها واقعا با یه بانوان یک حقوقی در جامعه باید رعایت بشه. اینها هم بتونن از امکاناتی که وجود داره در بیمارستان‌ها، در اماکن ورزشی، اماکن تفریحی، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی و اداراتی که دولتی نیستن و نیاز به مراجعه این افراد نیاز به حمایت هست دارن، حتما باید به هر حال مناسب سازی شده باشن. یعنی دسترسی برای این افراد هم مثل ماها افراد سالم، اینا هم حقشونه که بتونن از این دسترسی بهره مند بشن، که متاسفانه در سطح استان وضعیت خوبی نداریم، بخصوص در سطح مرکز استان که با توجه به توپوگرافی شهر و وضعیت شهر که به شکلیه که واقعا زیاد کار نشده، تلاش زیادی میکنیم. استاندار مسئول این کارگروه هست در واقع که جلسات بیشتر با حضور استاندار یا معاون عمرانی انجام میشه. شهرداری و نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی هم همکار ما هستند و باید ما رو حمایت بکنن در این راستا. از همینجا از همشون خواهش میکنم که بیش از پیش هممون به احترام این همشهری های نیازمندمون و رعایت حقوق شهروندیشون همه با هم آستین بالا بزنیم و انشاءالله بیش از پیش همت کنیم در راستای اجرای این قانون حمایت از افراد دارای حقوق افراد دارای معلولیت.
بسیار عالی. این نکته که حالا آیاری هم اشاره کردن، چقدر شما تعامل دارین و در واقع از شما مشاوره میگیرن برای اینکه بتونن طرح مناسب سازی رو در بعضی از دستگاه‌ها یا حداقل در مورد شهری در واقع اجرا بکنن، چون بعضن دیده میشه که در بعضی از ادارات همین رمپ‌هایی که در واقع ساخته میشود برای اذان معلم‌ها حتی مردم معمولی هم نمیتونن در واقع از اون رمپ‌ها بالا برن، چه برسه حالا عزیز معلولی که بخواد استفاده بکنه. این من دیدم بین دغدغه‌ایه که دارن، نمیدونم حالا این رو خود اون دستگاه خودش میسازه یا باید با مشاوره شما باشه، اینا بهش اشاره بکنید و اینکه حداقل تعامل در ادامه حداقل باشه.
آره، عرضم به خدمتتون که در جشنواره شهید رجایی که دستگاه‌ها ارزیابی میشن، دستگاه‌های دولتی، ما تا امسال 30 نمره داشتیم، 30 امتیاز میتونستیم به ادارات بدیم. درسته. در بحث مناسب سازی چک‌لیست داریم، مسئول این کار داریم، یه نفر مسئول این کار ادارات میره چک میکنه، سر میزنه، چک‌لیست تحویل ادارات میده که مثلا آسانسورتون دهنش باید چقدر باشه، رمپتون باید چجوری باشه، شیپش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، همه به ریز اطلاعات در اختیار ادارات قرار میدیم و نهایتا بر اساس اون کاری که انجام دادن ما در جشنواره شهیدان رجایی برای این ادارات نمره رد میکنیم. بدون اغماز هم، چون اگر اغماز بکنیم کار معلولیمون میمونه.
دقیقاً.
بدون اغماز و دقیق بر اساس چک‌لیست مر چک‌لیست رعایت میکنیم و امتیاز میدیم. امسال در ارزیابی شده 20 امتیاز، حالا نمیدونم بر چه اساسی این 20 امتیاز رو ما سازمان بهزیستی
در اختیار
سازمان بهزیستی است برای ارزیابی دستگاه دولتی.
بسیار که میتونه روی کم شدن امتیاز دستگاه‌ها تاثیرگذار بشه طبیعتاً. ولی خب این بحث امتیاز یه بحثی که واقعاً برای اینکه رعایت بشود و جامعه معلومه بتونن واقعاً استفاده بکنن از این بحث‌های مناسب سازی، کار خوبیه که انصافاً باید در دستور کار دستگاه اجرایی باشه. کرونا در تقریباً یک سال و نیم گذشته خب خسارات جبران ناپذیری رو چه در بحث جانی متاسفانه و چه در بحث مالی به جامعه وارد کرده. طبیعتاً اعضای تحت پوش بهزیستی هم از این قاعده مستثنا نیستن و خساراتی در این زمینه دیدن، حالا هم جانی متاسفانه و هم مالی. بفرمایید که در این خصوص برای جبران خسارت قشر آسیب پذیر بهزیستی چه کارهایی انجام شد؟
خودتون میدونید که کرونا هزینه ها رو خیلی بالا برد، درآمد ها رو خیلی پایین آورد. خلاصه مشکلی که وجود داره برای همه افراد سالم، حتی برای بازار و اقتصاد و کسب و کار، همه مشکل ایجاد کرد. سازمان بهزیستی از این قاعده مستثنا نبود، اما ما مشکل مضاعف که داشتیم، ما سالمندهامون و افراد بیماران مزمنمون و معلولینمون در مراکز تجمعی نگهداری میشن، برای ما خیلی اهمیت داشت که کرونا به این مراکز ما راه پیدا نکنه. بر این اساس نیاز بود که به طور جد وارد این مقوله بشیم در پیشگیری از ورود کرونا به مراکز تجمعی مون، که علاقه و الانصاف سازمان بهزیستی کشور در این راستا باز پیشرو بودن، با دستورالعمل‌های خوب علمی و عملیاتی و حمایت‌های مالی هم ما را حمایت کردند که ما هم بر این اساس حمایت مالی از شرکای کاری داشتیم. چند مرحله سرانه 500 هزار تومانی پرداخت کردیم که بتونن الکل و ماسک و موارد تبسنج و چیزای مورد نیاز رو بتونن تهیه بکنن و به وفور در اختیار افرادی که بازدید میکنن، افرادی که نیاز سرکشی بکنن، پرستاران و مادریار و پدریارایی که معمولا مراجعه میکنن حتما باید رعایت بشه. و اگر این امکانات در دسترس نبود مشکلات ما بیشتر بود. ما البته در فاز اول مشکل نداشتیم، در فاز دوم یه مقدار با مشکل مواجه شدیم، فوتی نداشتیم، در فاز سوم دو سه نفر فوتی هم داشتیم، ولی به لطف خدا در مجموع خیلی به ما سخت نگذشت تو بحث کرونا در مراکز تجمعی ما.
و در بحث واکسن آیا برنامه خاصی هست که اولویتی دارن؟
بله بله، سالمندان معلولین ما تماما دو مرحله واکسن دریافت کردن، هم معلولین سالمندان و هم افرادی که خدمتگزار اینا هستن، پرستار و مادریار و پدریار و این پرسنلی که رفت آمد دارن و ارتباط دارن با معلولین و سالمندان ما، دو وهله واکسن رو دریافت کردن به طور کامل.
بسیار.
مگر افرادی که شرایط نداشتن یا رضایت ندادن،
یعنی خودشون نخواستن.
خودشون نخواست.
بسیار. باید دکتر یاری، برای کمک تحصیل خانواده های بهزیستی چه کارهایی انجام شده؟ در این بخشی هم کوتاه گذری اشاره کردین که کمک‌هایی برای در واقع کسی که تحصیل دارن انجام میدن تحت پوشش بسیاری هستن کمک‌هایی می‌شود، با جزئیات بیشتر که چه کمک‌هایی واقعا چه خدماتی ارائه میشه و اینکه بعضن خب یه دانش آموزها هستن که معلولیت دارن و مشکلات دارن که شاید نتونن به راحتی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنن، به جز این یک دو سالی که بحث کرونا کلا فضاها رو غیر حضوری کرده، ولی در بحث حضوری و فضای آموزشی چه کارهایی انجام شده؟
عرضم به خدمتتون که در بحث اشاره گذرا داشتم، در بحث دانشجوها ما هزینه همه دانشجوهای غیر دولتی رو پرداخت کردیم. حالا روشش شاید فرق کرده، مثلا هر چند وقت به یه شکلی پرداخت، ولی پرداخت میکنیم و پرداخت هم کردیم. در بحث دانش آموزان هم ما باز به دانش آموزان کمک میکنیم. در بحث این کرونا که نیاز بود که گوشی و تبلت داشته باشن، با هم کاری دیجیکالا تعداد زیادی، حدود کمتر از 1000 تا گوشی لمسی برای دانش آموزامون تهیه کردیم و در اختیار دانش آموزا با همکاری دیجیکالا و کمک خیرین تونستیم گوشی در اختیار این مددجوی عزیزمون قرار بدیم. عرضم به خدمتون در بحث معلولین و آموزش معلولین، آموزش سواد، آموزشون که برمیگرده به مدارس استثنایی وابسته به آموزش و پرورش، اما ما خودمون مراکز روزانه توانبخشی داریم که اینا که دیگه آموزش پذیر نیستن، معمولا در مراکز روزانه میرن مثلا چند ساعت اونجا یه آموزشایی میبینن، حالا مهارتای یاد میگیرن، به هر حال حالا درس یاد نمیگیرن، ولی بالاخره یه سری فعالیت ها و حرفه‌ای که چجوری زندگی کردن در خانواده راحت تر باشن و راحت زندگی کنن، این آموزشا رو ما به مددجوامون میدیم.
بله متشکرم. دو تا سوال دیگه هم من بپرسم، فکر کنم 5-6 دقیقه کلا زمان داریم. در بحث اعتیاد و صدور مجوز اردوگاه‌های ترک اعتیاد، اصولا سازمان بسی چه وظیفه‌ای بر عهده داره و چقدر نظارت می‌کنه بر اجرای اون کارهایی که در اون اردوگاه‌های ترک اعتیاد انجام می‌شود؟
ببین، ما مراکز ترک اعتیاد سرپایی داریم که قبلا ما مجوز میدادیم، الان کمیته درمان که ما هم عضوش هستیم، دانشگاه معمولا زیر با تحت نظارت شورای هماهنگی مواد مخدر استان، کمپ های ترک اعتیاد هستند که این کمپ ها ما مجوز صادر میکنیم. یه سری ما مراکز دیگه داریم که ما مجوز صادر میکنیم، مثل شلتر و دی آی سی و ون و موبایل ون و تیم سیار، اینا باز ما مجوز صادر میکنیم. مراکز ماده 16 هست که باز این مراکز ماده 16 باز با حمایت شورای هماهنگی الان در استان تحویل بهزیستی هست. ماده 16 زنان و ماده 16 مردان، افرادند که علاقه به ترک ندارن و در محلات ظاهر میشن با چهره های نامناسب، ما مجبورشیم با دستور قضایی و با حمایت شهرداری و نیروی انتظامی تحویل بهزیستی میشن. خب در کرونا شرایط تغییر کرد، قرنطینه باید داشته باشیم، همیشه هر روز نمیتونه جمع‌آوری بکنیم با شرایط خاص خودش. عرضم به خدمتون که خدمات اینچنینی ارائه میکنیم. یک مرکز تی سی داریم، درمان اجتماع مدار، که اینا افرادی هستند که ترک کردن در واقع.
بله.
برای ادامه کارهای روانشناسی و روانشناختیشون در بروجرت هست، الان فکر کنم 15 نفر مددجو داره بعد از یکم بهتر شدن وضعیت کرونا. اینا میرن 3 تا 6 ماه اونجا یک مهارتایی یاد میگیرن و در بحث روانشناختی و روانشناسیشون هم کمک میکنه به ثباتشون در ترک اعتیاد. آخرین، به قول معروف، به قول امروزی، آخرین ورژن ترک اعتیاد که بعد از 30 سال تجربه سازمان بهزیستی و سایر مراکزی در اعتیاد کار میکردن، ما مرکز جامعه درمان اعتیاد تأسیس کردیم. یعنی قبل از عید افتتاح شد، در کل استانها افتتاح شد، ما هم یک مرکز، بعضی از استانها زنان و مردانه، ما فقط مردانش افتتاح کردیم. سهمیه استان 200 نفر دولتی هست، یعنی بدون پرداخت هزینه. اگر تعداد بیشتر باشه 100 نفر هم با هزینه از خانواده‌های متمول مثلا میشه پذیرش کرد، که این بهترین ورژن ترک اعتیاد، یعنی در نو بهترین نوشه که همه تجربه جمع شده در این نو که یک سال اینا رصد میشن، این افرادی که خود معرف باید برن، یعنی خودشون بخوان که اعتیاد رو ترک بکنن، برن اونجا حرفه یاد بگیرن و به زندگی و جامعه برگردن.
بسیار خوب. من یه دونه سوال دیگه هم بپرسم، در واقع میشه بحث پایانی ما و نکته پایانی که شما البته باید اشاره بکنید و جنبندی بحثمون در واقع. خب طبیعتاً با توجه به اینکه جامعه ای که تحت پوشش بسیاری هستن که اشاره کردن در لرستان بیش از 52,000 نفر هستن، خب کار برای ارائه خدمات از طریق دولت یه خورده سخت میشه. اینه که طبیعتاً جذب خیرین میتونه خیلی در این خصوص کمک بکنه، حالا خیرینی که میتونن در حوزه‌های درمانی، در حوزه‌های تحصیلی و خیلی از کارها، یا حتی در حوزه فرزندخواندگی به کمک به سی سی بیان. در این خصوص نکته پایانی و جنبندگی شما رو میشنویم.